Right. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و اللعن على اعدائهم اجمعين. خب ما درباره دسته اول از طرق درک مصلحت تا اینجا 5 طریق را ذکر کردیم. طریق ششم با عنوان استقراء شناخته می شود. استقراء به این معناست که ما در موارد مختلف و در ابواب مختلف فقهی در احکام شرعی جستجو بکنیم و از مجموع ادله و احکام به یک ملاک و منات عام برسیم و مصلحت کلی یک حکم کلی را به دست آوریم. فرض بفرمایید در باب قاعده الزام، خب این مسئله و این بحث مطرحه که ما میبینیم در ابواب مختلفی، در باب ابواب مختلف فقهی، در باب طلاق، نکاح، ارث، صلات، یه مواردی ذکر شده که از اون موارد یک قاعده و قانون کلی استخراج شده به نام قاعده الزام. مثلا در باب طلاق، خب این بحث مطرح است که اگر یک عامی مذهب همسر خودش را در مجلس واحد سه طلاقه کند و به او بگوید انت طالق ثلاثاً، خب این حرمت ابدی پیدا میکنه و طلاق بین اونها محقق می شود. اما این به نظر شیعه موجب جدایی و بینونت نمیشه. شیعه سه طلاق را در مجلس واحد موجب از بین رفتن علقه زوجیت بین این دو نفر نمیدونه. حالا یک عامی مذهب بر طبق عقیده خودش این کار رو کرده، طلاقش صحیحه و قهرن میتواند یک شخص عامی مذهب نه بیارن اینجا بله، عرض به حضور شما، یک شخص عامی مذهب چون این طلاق رو صحیح میداند میتواند با این زن بعد از عده ازدواج کنه. اما به نظر شیعه این باطله و نمیتواند این کار رو انجام بده. خب بر اساس برخی روایات که مفادش الزام هر کسی به اون احکام، قوانین و مقررات دین خودشه، میتواند این عامی مذهب را ملزم به این کاری که انجام داده بکنه و آثار برش مترتب کنه و از جمله جواز نکاح با این زنه. خب حالا در این مورد بر اساس یه ملاکی که مفادش همون الزامه، این کار جایزه و میتواند یک شخص شیعه اون عامی مذهب را ملزم کنه به فعل خودش بر اساس عقاید خودش. خب در باب نکاح و اشهاد بر نکاح باز همین مسئله هست. اگر کسی شاهد بر نکاح را لازم می دانند و در باب اشهاد، خب اگر کسی از شیعه در مقابل اونها بخواد اونها را ملزم کنه به کاری که طبق عقاید اونها صحیحه، این کار رو بهش اجازه دادن و میتوانه این کار رو بکنه. در باب تعصیب، در باب نماز میت، عرض به حضور شما در چندین موضع ذکر شده که مفاد همه این موارد این است که میتوان شخص عامی مذهب را به قوانین و مقررات مورد قبول او ملزم کرد و اثر برش مترتب کرد، ولو این طبق نظر ما قبول نیست و ما اون را نمیپذیریم، اما میتوانیم بر مبنای اون قوانین و مقررات مورد قبول اونها رو ملزم بکنیم و اثر برش مترتب بکنیم. خب حالا یه بحثی است که وقتی فقیه در ابواب مختلف فقهی میبیند چنین کاری از سوی یک شیعه مثلا در برابر یک عامی مذهب میتواند صورت بگیره که او را ملزم به قوانین و مقررات مورد قبول خودش بکنه، نتیجه میگیره پس این اختصاص به این ابواب نداره و در همه موارد این کار مجازه و مشروعه. حالا اینکه این من مثال زدم عامی مذهب، اما خب همطور که خود ما در بحث از قاعده الزام به تفصیل مطرح کردیم، این اختصاص به اهل سنت نداره و علاوه بر مخالفین غیر مخالفین را هم در بر میگیره. یک معنای عامی از این قابل استفاده است. حالا منظور از استقرا همینه که فقیه با پیگیری و ملاحظه این موارد و ادله اونها نتیجه میگیرد که چنین ملاکی برای این حکم وجود داره و اونگاه این رو در هر موردی که پیش بیاید ثابت میکنه و اون رو مورد عمل قرار میده. صرف نظر از مثالی که حالا برای این ذکر کردیم و برخی مثالهایی که حالا مرحوم شهید صدر در این رابطه فرموده که حالا ما یه ملاحظه‌ای داریم که اون رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. اساس این طریق روشنه. طریق استقراء در واقع به این معناست که کسی که به دنبال استنباط حکم شرعی است با جستجو در فقه و پیدا کردن مواردی و بررسی ادله اونها یک ملاک کلی و منات کلی یا مصلحت عامی را از اینها استفاده کنه. تفاوت این طریق با طریق قبلی یعنی تنقیح منات این کاملا روشنه. ببینید ما گفتیم در باب تنقیح منات بالاخره فقیه با بررسی این دلیل و ادله دیگر مجموعاً منات و ملات این حکم را به دست میاره، هرچند در خود دلیل به این ملاک و منات اشاره نشده باشه. اما اینجا مسئله اینه که ما با بررسی یک دلیل و مواجهه با اون دلیل میاییم در واقع اون چه که در این دلیل ذکر شده و دلیل های دیگر که همه این موارد جزئی هستند یک قاعده و قانون کلی به دست می آوریم و اونگاه اون رو بر اون موارد منطبق می کنیم. فرق تنقیح منات با استقراء اینه. ببینید ما مثلا در تنقیح منات اومدیم گفتیم در اینکه اجاره به بیع ملحق بشه در جایی که اجاره انجام شده و شخص مستأجر به دلیل افلاس نمیتونه اون مال الاجاره رو بپردازه، خب اینجا بحث بود که آیا این مثلا عرض به حضور شما میتواند این رو به هم بزنه یا خودش رو در زمره طلبکاران قرار بده و احکام افلاس درش جاری بشه. خب اونجا گفتن میتوان اجاره رو ملحق کرد، اون هم به دلیل تنقیح منات. یا مثلا در باز الحاق معاوضات دیگر به بی در جایی که مقدار اون عهد العوضین معلوم نیست، برخی به استناد به دلیل نفی قرار گفتند که اونچه از این دلیل استفاده میشه اینه که این اختصاص به بی نداره، منات معاوضه است و یعنی منات چیزی است که شامل همه معاوضات میشود. خب در این موارد که اسمش تنقیح مناته ما این دلیل رو وقتی ملاحظه میکنیم، خود همین دلیل بدون اینکه در سایر موارد جستجوی صورت بگیرد به کمک عقل ما را هدایت میکنه به این که علت و منات این حکم مثلا فلان چیز است. پس بحث از جستجو و پیگیری و یافتن موارد متعدد نیست، یک دلیله عقل ما از این دلیل مناط رو به دست آورد. اما در باب استقرا نمیشه به یک دلیل اکتفا کرد. نمیشه ثابت بودن حکم در یک مورد را ملاک قرار داد. اینجا باید موارد متعددی مورد بررسی قرار بگیره، اونگاه از این یه قاعده و قانون کلی استفاده بشه. ملاک حجیت و اعتبار استقراء هم خب به نظر می رسد عقل و قطع عقلی است. به چه دلیل ما وقتی با ادله و احکام ثابت شده در اون ادله در ابواب مختلف فقهی مواجه میشیم بیایم از این قاعده و قانون کلی به دست بیاریم؟ اون چه که میتوانیم در حجیت این بگیم این است که عقل ما با دیدن به اصطلاح موارد مختلف یقین پیدا میکنه که این حکم به نحو کلی ثابته و ملاکش مثلا فلان است. یعنی یقین و قطع پشتوانه اعتبار و حجیت استقراء. خب حالا این که چه استقرایی این یقین رو برای ما ایجاد میکنه روشنه. بالاخره ما استقراء تام به یه معنا اینجا متصور نیست، اما حداقل اینه که ما بعد از یافتن موارد مختلف در ابواب مختلف این یقین برای ما حاصل بشه. خب بسیاری از فقیهان مثلا در باب قاعده الزام این یقین براشون حاصل شده. حالا بسیار که میگم نه، بسیار نه، یه برخی از فقیهان اینجوری هن. خب دیدن مثلا در این موارد عرض به حضور شما این حکم ثابت شده، بعد گفتن خب یه قاعده کلی داریم که در همه امور میتوان اونها را ملزم کرد به قوانین و مقررات مورد پذیرش اونها. اما خب یه عده‌ای یا جمع زیادی هم قاعده الزام را اختصاص دادن به باب طلاق، گفتن این فقط در باب طلاق ثابته و نسبت به سایر موارد حالا توجیهاتی ذکر کردن. بالاخره اون کسی که استقراء را مبنا قرار میده و یه قاعده و قانون کلی استخراج میکنه به حسب ظاهر از باب این که این استقراء موجب قطع و یقین به مفاد اون میشود اون رو معتبر میدانه. لذا اگر بخوایم استقراء را مبنا قرار بدیم وجه حجیتش ایجاد یقین و حصول یقین است از این طریق، و اگر یقین و قطع حاصل شد این دیگه یک اعتبار و ارزش ذاتی پیدا میکنه. فقط نکته ای که در این بار لازمه ذکر بشه دقت بکنید این است که بالاخره استقراء نسبت به موارد جزئی و ثبوت یک حکم جزئی در یک مورد خاص و بعد ضمیمه کردن موارد مشابه و سپس استنتاج یک قانون و قاعده کلی است، یا مسئله برمیگرده به منات و ملاک. ما اگر بخوایم استقراء رو به عنوان یک طریق برای درک منات و ملاک احکام شرعی ذکر بکنیم قهرن باید مسئله رو اینجور تصویر کنیم که فرض کنید فقیه در یک مورد خاص مناطی رو به دست آورده، ملاکی رو به دست آورده، علتی رو به دست آورده، اونگاه در موارد دیگر هم این مصلحت و ملاک را یافته، اونگاه یه حکم کلی داده و تونسته بر اساس این ملاک و مناطی که از موارد جزئی کشف کرده یه ملاک کلی و مصلحت کلی را مبنای ثبوت حکم قرار بده. یه وقت استقراف صرفاً برای ثبوت خود حکم، کاری به منات نداره. دقت بکنید الان اینجا همین مثالی که من ذکر کردم و یکی دو تا مثالی که شهید صدر برای همین منظور ذکر کرده، ما یه بررسی بکنیم ببینیم آیا واقعا این استقراء برای کشف و درک منات یا برای کشف و درک خود حکم. مرحوم شهید صدر اینجا یه چند تا مثال زده، مثلا یکی از امثله ایشون این است که ما با استقراء و احصاء برخی موارد میتونیم یه قاعده کلی کشف کنیم با عنوان معذوریت الجاهل، این که جاهل معذوره. خب اینو بر چه اساسی به دست آورده؟ میگه این با ملاحظه برخی موارد جزئی تونستیم یک قانون و حکم کلی استخراج کنیم و اسمشو بذاریم قاعده معذوریت جاهل. یا مثلا یه مثال دیگری که در کتاب اقتصاد و نایشون ذکر کرده این است که ما با ملاحظه چند مورد که در این موارد شخصی کار و تلاش کرده در باب اراضی، معادن و امثال اینها، میبینیم در این موارد حکم شده به این که این کار و احیاء موجب ملکیت اوست. مثلا احیاء موات برای کسی که رفته روی زمینی که موات کار کرده، این موجب ملکیت شد. یا مثلا حیازت موجب ملکیته. حالا حیازت هم اگر ما یک نوع کار بدانیم، حیازت رو ایشون نگفته، من حالا دارم عرض میکنم. یا مثلا کسی مبادرت به استخراج معدن بکنه، بر روی معدن کار بکنه، مقدماتی رو فراهم کنه که از اون معدن استخراج بکنه، این موجب این است که حکم به ملکیت این شخص بر اون معدن بشه. میگه خب ما از این موارد میتونیم یه قاعده و قانون کلی استخراج کنیم و اون این که هر کسی کاری را در یکی از ثروت‌های طبیعی، در یکی از اموری که جزء ثروت‌های طبیعی محسوب می‌شوند و ملک شخصی نیستند انجام بده، این باعث میشه ما او رو بتونیم مالک محسوب بکنیم. حالا این البته با فرض این که حالا حکومت اسلامی نباشه، ما اینها رو متعلق به حکومت ندانیم، اختیارش رو دست امام ندانیم، طبق حالا برخی از انظار فرض ما اینه. خب میگه الان ما یه همچین قانونی رو از موارد متعدد میتونیم در باب اقتصاد کشف بکنیم، بگیم یه همچین قاعده‌ای در اقتصاد اسلامی وجود داره که کسی اگر در اراضی یا معادن کار بکند، روی اینها فعالیت و عملیاتی انجام بده، مالک اونها محسوب میشه. دقت بکنید، حالا هم این دو مثال، همون مثالی که در ابتدای بحث من عرض کردم از قاعده الزام، ببینیم این موارد آیا درش منات و ملاک حکم شرعی کشف شده یا خود حکم شرعی. یکایک این موارد رو در باب مثال اخیر و همچنین در مثال دوم و همچنین در مثال اول ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم اون چه اینجا اتفاق افتاده اینه که یک حکمی در یک مورد خاص ثابت شده و چون این در سایر ابواب هم بوده و به اصطلاح با یک استقرایی ما مواجه شدیم، میتونیم یه حکم کلی نتیجه بگیریم. خب اونی که قاعده قائل به شمول قاعده الزام در همه ابواب فقهه میگه الزام مخالف در باب طلاق جایزه، اثر برش مترتب میشه. مفاد قاعده الزام اینه دیگه، الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، اونها رو به اون چه که خود را به اون ملزم میکنن ملزم کنید، یعنی اثر برش مترتب کنید. این به اصطلاح میشه چنین اثری برش مترتب بشه. خب اونی که در باب طلاق حکم میکنه شیعه میتواند زن طلاق داده شده یه سنی را در حالی که شرایط صحت طبق نظر او نیست اما طبق نظر اون عامی مذهب واجد شرایط صحته، میگه اینجا الزام میشه کرد. بعد این رو در باب طلاق میبینه، در باب نکاح میبینه، در باب صلات میبینه، در باب ارث میبینه، اون وقت نتیجه میگیره پس الزام مخالف به طور کلی نسبت به هر آنچه که او بدان ملتزم و معتقد است جایز و مشروع. اینجا ما حکمی نمیبینیم، ببخشید مناتی نمیبینیم، ملاکی نمیبینیم. اون چه ما اینجا استفاده میکنیم یه قاعده فقهی است. قاعده فقهی در واقع یعنی یک حکم کلی که به هر حال قابلیت انطباق بر موارد مختلف داره و در مقام تطبیق هم نیازی به مجتهد نیست. مثلا خود مقلد هم میتونه این تطبیق را انجام بده. این طریقی نیست که به ما منات بده، ملاک را برای ما کشف بکنه، چون بحث ما در طرق درک مصالح و ملاکات و مناتاته. همطور در مثال دوم و مثال سوم، مثلا اگر کسی روی زمین کار بکنه و اون رو احیا بکند طبق عدل مالک محسوب میشه، خب اینجا ثبوت ملکیت برای احیاء الموات و برای محییست. این الان فقط حکم را در خصوص اراضی ثابت می‌کنه. اما ما وقتی می‌بینیم مثلا در باب معادن هم همین طوره، خب این یه مقداری ظن به عمومیت رو تقویت می‌کنه و همینطور سوم و چهارم. ولی اون چه از مجموعه این استقرا به دست میاد و با ملاحظه این ادله ما می‌توانیم اون رو ثابت بکنیم، ثبوت این قانون و حکم کلی است و اون هم مملکیت فعالیت بر روی یکی از ثروت‌های طبیعی. خب این مملکیت فعالیت و کار بر روی یکی از ثروت‌های طبیعی این حکم کلی است که ما حالا یه قاعده فقهی هم ممکنه به عنوان یه قاعده فقهی هم اونو بشناسیم. اما اینجا آیا بحث ملاکه؟ بحث مناته؟ یعنی این استقراء در ملاک و منات صورت گرفته یا در خود حکم شرعی؟ یه مقداری اینجا اون به اصطلاح وضوح و شفافیت لازم را ما نمی بینیم. صرف نظر از این مثال ها، به طور کلی اگر بشه تصویر کرد ما در اثر استقراء در ابواب مختلف فقهی به ملاک و منات حکم برسیم و مصلحت کلی حکم شرعی رو کشف بکنیم، قهرن این از باب این که با استقراء برای ما یقین و قطع حاصل کرده میتونه معتبر و حجت باشه. دقت کنید، پس در طریقه ششم دو تا خصوصیت و دو تا ویژگی وجود داره. یکی این که این استقراء در احکام به نحوی باشد که از مجموعه اینها ما به ملاک و منات و مصلحت برسیم، نه به یک حکم کلی. دوم این که این موجب قطع و یقین باشه، به وسیله اون برای ما یقین حاصل بشه به این که این ملاک و منات حکمه. اگه این دو ویژگی باشه، این یه طریق معتبر و قابل اخذه و مشکلی نداره. اما اگر این دو ویژگی نباشه، یکیش نباشه یا هر دوش نباشه، قهرن یه اینو ما به عنوان یه طریق نمیتونیم برای کشف مناطات و درک علت احکام و مصالح احکام بپذیریم. مثالایی که اینجا ذکر شد، شاید هر ستاش این طور باشه، این مثال ها در واقع ما را به ملاک و منات حکم شرعی راهنمایی نکرده. این مثال ها در واقع برای ما ثبوت حکم در همه موارد و موضوعاتی که میتواند منطبق بر این موارد و مصادیق بشه ثابت میکنه. اما ملاک و منات اینجا عرض به حضور شما کشف نشده، لذا در مثال بالاخره جای مقداری بحث هست و باید در باب مثال بیشتر این مسئله تعقیب بشه. چه سوالی دارید آقای ربانی؟ بفرمایید. ها، فرق سوال کردن که صوت نداری مگه شما آقای ربانی؟ چون من خیلی در موقع گفتگو توجه به نوشته های حضرات نمیتونم بکنم، یه مقدار عمل و فاصله داره. سوال کردن که فرق، بله مثل که صوتشون مشکل داره ایشون، سوال کردن که فرق استقراء با مذاق شارع چیه؟ حالا مذاق شارع این یه اصطلاحی است که عرض به حضور شما ما بعدن دربارش یه توضیحی میدیم. اجمالا مذاق شارع اینجا غیر از به اصطلاح استقراء موارد و کشف منات، مذاق شارع یعنی ما با بررسی طولانی فقهی و مطالعات فقهی به یه نتیجه کلی برسیم. حالا این مذاق شارع تا چه حد اعتبار داره، محدوده اعتبارش کجاست، این یه بحث دیگه است. فرض کنید که مثلا گفته می شود که در باب زعامت و مرجعیت زنان در مسئله تقلید، حالا اون بحث رهبری هم خودش یه مسئله دیگه است، اونم اینجا مطرحه. یکی از اموری که بهش استناد میشه برای این که خب مثلا زنان نمیتوانند زعیم جامعه اسلامی بشوند، از برخی هم گفتن این مذاق شارعه. من طبق نظر بعضی دارم میگم، حالا الان در مقام داوری و ارزیابی نیستم. ببینید مذاق شارعه، یا مثلا فرض کنید که این تو گفته ها و نوشته ها هم بیان شده، میگن بعضی از آقایون، گفتم اینا که من میگم مسئله اینطور نیست که مورد قبول ما باشه، بعضی از آقایون مثلا میگن مذاق شارع این نیست که زن در اجتماعات حاضر بشه. خب اینو از کجا میگن؟ از کجا به دست آوردن؟ میگن ببینید ما مجموعه ادله و موارد رو که بررسی میکنیم به یک چیز کلی میرسیم، یک برداشت کلی که شارع این رو میل نداره. این به اصطلاح حضور گسترده این چنینی را مثلا شارع خیلی نمیپسنده. ببینید میگه خب ما میبینیم مثلا اینجا فرض بفرمایید که فرموده جهاد المرأه حسن التبعل، مثلا اونجا رفت و آمد زن را با عرض به حضور شما، رفت و آمد زن را با محدودیت مواجه کرده، این که بخواد بره بیرون باید مثلا استجازه کنه بچه بچه. عرض به حضور شما کیفیت حضورش در اجتماع، یا مثلا برخی روایاتی که دال بر عدم جواز حضور در جماعات و جمعه است، یا در جنائز در تشییع جنازه، میگه ما اینا رو که با هم میبینیم کنار هم میگذاریم یک نتیجه کلی و یک به اصطلاح نگاه کلی از شارع نسبت به این موضوع پیدا میکنیم. خب ببینید اینجا اون چه که به نام مذاق شارع شناخته میشه در واقع که ان روح کلی مجموع احکامی است که در این رابطه وارد شده. اما در استقرا در واقع، حالا صرف نظر از این که این استقرا مربوط به حکم باشه یا منات، این چنین نیست. در باب استقرا در واقع مجتهد و فقیه با بررسی جزئیات یه حکم کلی استفاده میکنه، یک حکم کلی استفاده میکنه. لذا بین مذاق شارع و استقراء فرق. بله ممکنه شما بگید مذاق شارع هم بر اساس استقراء و ممارست و عرض به حضور شما توقل و فرو رفتن در فقه به دست میاد، اما این غیر از اینه که بگیم این با اون بحث ما یکیست. به عبارت دیگه اینجا بحث ما در طریق درک مصلحت یا مناطه، یعنی ما داریم از طریق صحبت میکنیم، استقراء طریق، مزاق شارع طریق نیست، مقصده. این فرق رو باید بهش توجه کرد. ما عرض به حضور شما، حالا اینکه به چه ملاکی اعتبار داره اونم باز یه توضیح جداگانه ای میخواد. حالا اینجا ما مثلا از استقراء احکام به یه نتیجه میرسیم یا نه مناطات رو بررسی میکنیم به یه نتیجه میرسیم، یا حکم کلی، همین مثلا مملکیت العمل للمالکیه یا للمالکیه به نسبه الال به ثروت های طبیعی مثلا. خب این نمیتونیم بهش بگیم این مزاق شارع، یعنی تفاوت این دوتا کاملا روشنه. تازه ما حالا یه تعبیر دیگه ای هم داریم به عنوان شم الفقاهه. حالا این تعابیر و برخی مشابهات اینها در این حال یه اشتراکاتی دارن ولی یه تفاوتهایی هم با هم دارن. شم الفقاهه که حالا مثلا در باب القاء خصوصیت یا تنقیح منات عرض به حضور شما به کمک مجتهد و مستنبط میاد، باز یه نوعی تفاوتهایی با مزاق شارع هم داره، ولی ممکنه اینا در برخی موارد مجتمع هم باشند. پس استقراء در واقع طریق برای وصول به حالا یا خود حکم کلی یا منات حکم کلی یا منات کلی حکم، مصلحت کلی حکم. اما مزاق شارع که طریق محسوب نمیشه. مزاق شارع چیزی است که البته میتواند با استقراء و تمحض و توقل در فقه برای یک مجتهد حاصل بشه. اینم از این. خب حالا دیگه این که ما آیا برای این مورد و این طریق میتونیم یه مثالی ذکر بکنیم، حالا اون دیگه باید بررسی کرد و در اثر جستجوها چه بسا این مثال هم قابل ذکر باشه که ما با استقراء به ملاکات و مناطات و حکم شرعی برسیم. و اینایی که حالا اینجا نوعا گفته شده اینا در واقع به ملاک ما رو راهنمایی نکرده، بیشتر ما رو به خود حکم برده. اینم عرض به حضور شما یک طریق. خب یک طریق دیگر هم اینجا باز وجود داره که حالا من فقط عنوانش رو اشاره میکنم، بعد عرض به حضور شما بیشترش رو در جلسه آینده انشالله خواهیم گفت. مناسبت حکم و موضوع دقت بکنید. حالا در مورد مناسبت حکم و موضوع هم مثل القاء خصوصیت باز یک اختلافی میتونه وجود داشته باشه، چون دو احتمال در اینجا متصوره. یعنی ما مناسبت حکم و موضوع رو میتونیم تو دسته اول طرق ذکر بکنیم، یعنی اونایی که بدون استناد به لفظ و ظهورات لفظی و صرفا با کمک عقل منات رو برای ما کشف میکنن، میتونیم هم ببریم تو دسته دوم به این معنا که مناسبت حکم و موضوع را در واقع یک مورد و مصداقی از ظهورات لفظی قرار بدیم و این رو به اصطلاح در دائره دلالات لفظی مورد بررسی قرار بدیم. خب این دیگه اختلاف، چون حالا مسئله مناسبت و حکم و موضوع هم مثل القاء خصوصیت در واقع مبتنی بر یک فهم عرفی است، یعنی اینکه عرف از این دلیل مثلا این رو کشف بکنه. خب در القاء خصوصیت هم همین بود دیگه، عرف وقتی دلیل رو میبینه خصوصیتی برای این مورد و اضافه علت به اون مورد نمیبینه. خب اونجا گفتیم بالاخره یه عده‌ای نظرشون اینه، اگر ما اینو بردیم تو دایره دلالات لفظیه دیگه این تو دسته اول نمی گنجه. القاء خصوصیت میره توی بحث ظهورات، چه اینکه خب برخی این کارو کردن. در باب مناسبت حکم و موضوع هم همینطوری، یعنی در واقع ما حالا این بحث مناسبت حکم و موضوع رو فردا انشالله بیشتر دربارش توضیح میدیم، ولی مسئله اینه که بالاخره مناسبت حکم و موضوع هم مثل القاء خصوصیت چون درش اختلاف نظر وجود داره، ما بر اساس نظر خودمون و ترجیحی که دادیم، حالا خیلی اصراری هم نداریم، ترجیحی که دادیم اینها رو تو دسته اول ذکر میکنیم، یعنی از دائره ظهورات لفظی اینها رو خارج میکنیم. حالا این یه توضیحی داره که اصلا مناسبت حکم و موضوع چیه، وجه حجیتش چیه و چگونه با مناسبت حکم و موضوع مثلا ما میتونیم منات را و مصلحت را به دست بیاریم و کشف بکنیم. الحمدلله رب العالمین. اگر آقایون با سوالی دارن ما در خدمتیم. بله، مثل که سوالی محضر آقایون نیست، البته ماه رمضان هم هست و آخرای ماه رمضان و اینها طبیعتاً یه مقداری این حالت چیره شده بر شما و بالاخره خیلی بله. حالا انشاءالله فردا پنجشنبه است، انشاءالله درس ما هست، در خدمتتون هستیم. الحمدلله رب العالمین.